بسم الله الرحمن الرحیم. داشتیم پیامدهای اون احساس عاشقانه و نگرش موحدانه عارف رو بررسی میکردیم. تا حالا مواردی رو گفتیم، امروز هم به یاری خدا دو تا دیگه از این پیامدها رو راجبش صحبت میکنیم. اولین پیامدی که بهش میپردازیم رضا هست. رضا یعنی چی؟ رضا یعنی یه حالت خوشنودی، فرحناکی، شادی که در شخص وجود داره در اثر تلقی مثبتی که نسبت به مقدرات الهی و اون چه خدای متعال اراده کرده و تو زندگیش پیش میاد یا در عالم اتفاق میفته در او ایجاد میشه. شخص اهل رضا فرقش با اهل صبر اینه. صبر گفتیم اظهار نارضایی نکردن، کلافگی نشون ندادن، بی صبری و بی تابی نکردن. اما اهل رضا در باطن و درونشون هم هیچ خبری از نارضایی نیست، یعنی هیچ کراهتی نسبت به اون چه خدا میکند در زندگی اونها و در همه عالم نخواهند داشت. به تعبیر دیگه اون چیزی رو که رخ میدهد بهترین میدانند، لذا هیچ چیز دیگری رو آرزو نمی کنن، تمنای چیز دیگری رو ندارن، نمیگن ای کاش این اتفاق زودتر افتاده بود، ای کاش دیرتر افتاده بود، ای کاش بیشتر می شد، ای کاش کمتر می شد، ای کاش یه اتفاق دیگه می افتاد، ای کاش تو زندگی اهل رضا وجود ندارد. خب حالا با توجه به اون نکته‌ای که در بحث توحید افعالی گفتیم که هر فعلی به دست انسان هم سر می زنه فی الواقع کار خداست، حالا انسانی که از کارهای خدا راضی است در واقع هیچ دلیلی هم برای نارضایی از خلق نخواهد داشت. و حالا اینجوری نگاه بکنید ببینید چه تصویر زیبایی تو زندگی این شخص نقش می‌بنده. از همه چیز خوشنود و راضی است. اهل رضا اینجوری یعنی شادی و فرح فراگیری همه زندگی اونها رو در بر می‌گیره. به تعبیری اهل رضا هر چی تو عالم اتفاق میفته رو احساس میکنن وفق رضایت خودشونه، یعنی گویا همه امور عالم تابع رضایت اینهاست. و فکر کنید جهانی که اینجوریه، همه چیز باب طبع شخص اتفاق میفته، زندگی تو این جهان چقدر دوست داشتن. یعنی اهل رضا هیچ دلیلی برای حسرت خوردن، برای غصه خوردن، برای مضطرب بودن و نگران بودن نداره. حالا انسان اینجوری یه سر فراغتی پیدا میکنه دیگه، یا ذهنش مشغول غصه هاش، حسرت هاش، نگرانی ها اینا نیست و با این سر فراغتی که میتونه حالا به خودسازی به پردازه، به سلوک الله مشغول بشه و تو این مسیر پیش بره. از طرف دیگه هم انسان اهل رضا در رابطه با آخرتش هم هیچ نگرانی نداره. کسی که در دنیا اهل رضا باشه در آخرت هم به رضوان الهی نائل میشه. به هر حال مقام رضای همچین مقام است، چنین روحیه ایست روحیه ای رضا. چه چیزی منشأ رضا میشه در انسان؟ دو تا منشأ برای رضا قابل بررسیه، یکیش متعالی تر و یکیش هم متوسط تر. اون منشأ متعالی عشقه. ببینید انسان وقتی یک کسی رو دوست داشته باشه هر کاری اون میکنه براش دوست داشتنی. که آنچه آن خسرو کند شیرین بود، آنچه از دوست میرسد نیکوست. لذا کسانی که اهل عشق و محبت به خدای متعالن هر چی که تو عالم اتفاق میفته چون کار خداست براشون دوست داشتن، چون عاشق خدا هستن و کرده های معشوق همه دوست داشتنی است برای عاشق. لذا همه ی حوادث، همه ی رخدادهای عالم رو به شیرینی، به گوارایی پذیرا میشن، با آغوش باز و با دل شاد حادثه های عالم رو استقبال میکنن. این سطح بالای رضاست. یه سطح متوسطی هم برای رضا میشه شناسایی کرد و اون اینه که شخص وقتی معتقد باشد که هرچه در عالم رخ میدهد کار خداست، از سوی دیگه هرچه هم خدا میکند بهترین گزینه هاست، بیشترین مصلحت ها رو در بر داره، از خدا جز خیر سر نمیزنه، از خیر محض جز نکویی ناید. خب کسی که چنین بینشی داره طبیعتاً همه حوادث زندگیش رو و همه رخدادهای عالم رو حاوی خیر و مصلحت میداند و چون حاوی خیر و مصلحت میداند به شادی به شیرینی پذیرای اونها. خب این سطح پایین تریست از این رضای مصلحت جویانه، از اون رضای عاشقانه سطح پایین تریست. شاید بشه گفت اصلا این یه خودم پهلو به پهلوی صبر میزنه، چون صبر رو یادتونه تعریف کردیم، گفتیم چی بود؟ صبر تحمل یک در واقع دشواری بود به امید نتایج شیرینی که در پی داره دیگه. این گروه اهل رضا در واقع به امید اون مصلحت هایی که توی حادثه ها و رخداد های زندگیشون هست اونها رو پذیرا میشن. رضا شاید هم یه مقداری این رضا نزدیک به صبر باشه. خب این رضایت نوع دوم ناشی از همون حسن ظن و اعتماد به خدای متعال، مطمئنن که از خدا جز خیر سر نمیزنه. رضا امیرالمومنین هم فرمودن اصل الرضا الثقه، اصل رضایت، اون ریشه اصلی رضایت همون اعتماد به خداست که مطمئنم که از خدا جز خیر سر نمیزن. حالا هر دو نوع این رضایت ها، چه رضای عاشقانه چه رضای مصلحت جویانه، هر دوی اینها میوه معرفت هست. یعنی وقتی انسان خدا رو شناخت و با اون جمال دلربای الهی آشنا شد، طبیعتاً دل به خدا میبازه، عاشق خدا میشه. وقتی عاشق خدا شد، هر چه معشوق میکند برای شیرین و دوست داشتنی و زیباست. از سوی دیگه کسی که پی برد به این حقیقت که هر چه در عالم میشود کار خداست و خدا هم با اون صفاتی که داره محال جز خیر ازش سر بزنه، هر چه رو خدا میکند به شیرینی و گوارایی پذیرا میشه. بنابراین هر دو نوع رضا میوه معرفته. اینه که توی احادیث داریم امام صادق علیه السلام فرمودن ان اعلم الناس بالله ارزاهم به قضاء الله، خداشناس ترین مردم راضی ترین مردم نسبت به مقدرات الهی است. معرفت منشأ رضایت. خب رضایت در شخص طی چهار مرحله شکل میگیره. این همون چهار مرحله ایه که در بحث ثبات در توحید و بحث یقین گفتیم. یادتونه گفتیم اول ذهن شخص متقاعد میشه، اول عقلن در واقع متقاعد میشه نسبت به مسئله. حالا کسی که عقلن متقاعد شد نسبت به حسن و جمال الهی، دل به خدا میبازه و عقلن متقاعد شد به اینکه از خدا جز خیر سر نمیزند، این دوتا میتونه پله اول نیل این دو گروه به رضا باشه. بعد گفتیم اونچه که عقل متقاعد شده باید سرایت کنه به دل، یعنی دل او رو بپذیره، ایمان به او بیاره. این قدم دومه. قدم سوم این بود که این ایمان ثبات پیدا کنه، حالت همیشگی شخص بشه که بهش گفتیم مقام اطمینان. و مرحله چهارم نیل به یقین بود که عالی ترین مرتبه است و گفتیم کسی که نائل به یقین بشود چشم شهود باطنیش باز میشه، حقایق باطنی رو خواهد دید. خود همین یقین هم در بحث رضا سه مرتبه داره. یه وقت چشم شهودش باز میشه به جمال فعل الهی، حسن فعل الهی رو میبیند و راضی میشه. یه بار دیده دلش باز میشه به جمال اسماء و صفات الهی و اونجا دل میبازه. یه بارم دیده دلش باز میشه به جلبات ذات حضرت حق. علی ای حال طی این چهار مرحله رضا شکل میگیره در شخص. اول متقاعد شدن عقلی و ذهنی، دوم پذیرفته شدن و مقبول واقع شدن در دل که بهش گفتیم ایمان، و مرحله سوم ثابت شدن و دائمی شدن این ایمان که بهش گفتیم مقام اطمینان، و چهارم هم یقین. خب حالا رضا با توجه به اون مسئله‌ای که انسان نسبت بهش راضیه به دو حوزه قابل تقسیم. یکی رضای به ربوبیت حضرت حق. یادتونه تو بحث توحید ربوبیت گفتیم خدای متعال رب ماست، صاحب و مالک ماست و پروردگار ماست، پرورنده ماست. خدای متعال همه خلق رو تحت پرورش و تربیت داره و ربوبیت خودش رو در مورد اونها اعمال میکنه به گونه های مختلف، چه از طریق آثار وضعی حادثه ها و شرایطی که تو زندگیشون پیش میاره، چه از طریق پیام هایی که در دل حادثه ها یا در دل صحنه هایی که در برابر اونها قرار میده به اونها میرسونه، چه از طریق آموزه هایی که از طریق انبیا و اولیاء الهی در اختیار بشر قرار میده، و چه از راه ادراکات عقلی و الهامات و دریافت های قلبی که از راه باطن خدای متعال در اختیار بشر میگذاره. علی ای حال خدا رب ماست و ما رو تحت پرورش و تربیت داره. حالا رضای به ربوبیت خدا یعنی که نسبت به این چه که خدا میکند در قالب‌های مختلف در مقام تربیت و رشد ما، انسان راضی باشه، پذیرا باشه، با دل خوش اونها رو استقبال کنه. به این میگن رضای به ربوبیت، که توی دعاهام داریم از امیرالمومنین علیه السلام هست که رضیت بالله ربا، من راضی شدم به خدا در مقام ربوبیت. این رضای به ربوبیت. دومین حوزه رضا، رضای به قضاء الهی است، رضای به مقدرات الهی است. دیدیم خدای متعال تنها فاعل عالمه، تنها حادثه آفرین زندگی ماست. خب وقتی که شخص تمام اون چه که خدا در عالم می کند و در زندگی او پیش می آورد رو به شیرینی پذیرا باشه، به این میگن رضای به مقدرات الهی، رضای به قضاء الهی. امام حسین علیه السلام فرمودن رضا الله رضانا اهل البیت، فرمودن همونی که خدای متعال راضیه همون مورد رضایت ما اهل بیته. ما سلیقه جداگانه‌ای در برابر خدا نداریم. جابر بن عبدالله انصاری رو میدونید از اصحاب پیغمبر اکرم بود و عمر بسیار پربرکتی کرد، 90 و خورده ای سال سن داشت وقتی از دنیا رفت. تو زمان رسول الله حدود 20 و خورده ای سالش بود. پیغمبر اکرم به جابر خبر دادن که تو عمر بسیار طولانی خواهی کرد و پنجمین نسل من رو که هم نام من خواهد بود میبینی او رو، وقتی به محضر او رفتی سلام من رسول الله رو به او برسان. لذا جابر در اواخر عمر به محضر امام باقر علیه السلام رسید، سلام رسول الله رو به امام باقر رسوند. حضرت از جابر احوال پرسی کردن، فرمودن کیفه تجد و حالک. میدونید احوال پرسی اولیام فرق میکنه با احوال پرسی ما. احوال پرسی ما یعنی که مثلا سرما خوردی یا نخوردی، حالت چطوره، اما اولیاء خدا وقتی احوال پرسی میکنن از حال باطنی شخص دارن احوال پرسی میکنن. فرمودن کیفه تجد و حالک، حال خودتو چگونه میابی؟ جابر عرض کرد انا فی حال الفقر احب الی من الغنا، بل مرض احب الی من الصحه، بل موت احب الی من الحیات. عرض کرد یا ابن رسول الله، من در حالی هستم که فقر برای من محبوب تر از ثروت و غناست، بیماری برای من دوست داشتنی تر از سلامتیه، و مرگ برای من محبوب تر است از زنده بودن. خب این نشون میده که سالهای طولانی عبادت جابر بالاخره اثر بخش بوده، چون حال مردم معمولی اینه که ثروت رو ترجیح میدن، سلامتی رو ترجیح میدن، زنده بودن رو ترجیح میدن، ولی جابر نشون میده که تغییر کرده در اثر این سالها عبادت رو بندی. اما جالب اینجاست، امام باقر علیه السلام تو موقع سنشون هم کم بود، فرمودن که ولی جابر ما اهل بیت اینجوری نیستیم. ما جابر بنده خدا پیرمرد یهو جا خورد، یا ابن رسول الله پس شما چجوری هستید؟ حضرت فرمود اما نحن اهل البیت، اما ما اهل بیت اینجوری هستیم. فما یرد علینا من الله من الفقر والغنا والمرض والصحه والموت والحیات فهو احب علینا. فرمودن ما اهل بیت اینجوری هستیم، هر چی خدا برای ما پیش بیاره، میخواد فقر باشه میخواد ثروت، میخواد بیماری باشه میخواد سلامت، میخواد مرگ باشه میخواد زنده بودن، همونی که خدا پیش میاره اون دوست داشتنیه برای ما، دوست داشتنی ترین چیزه. یعنی ما در برابر خدا هیچ سلیقه ای از خودمون نداریم، هر چی او میپسنده برای ما دوست داشتنیه. به قول بابا طاهر گفت دیگه، گفت یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. حالا ای حال، پس دومین نوع رضا، رضای به قضاء الهی است، رضای به مقدرات الهی است. اهل رضا به تناسب معرفت و کمالشون به دو سطح تقسیم میشن، یکی سطح متوسط و یکی سطح عالی. سطح متوسط کیا هستن؟ کسانی هستن که در زندگی اصلا هیچ تلخی، هیچ دشواری احساس نمی کنن. چرا؟ به خاطر اینکه تو جذبه جمال الهی هستن، لذا اصلا هیچی احساس نمیکنن تو زندگیشون، دردی، مشکلی، ناراحتی که به سبب او بخوان ناراضی باشن اصلا مشکلی احساس نمیکنن. چون وقتی آدم تو جذبه یک محبوب و معشوق صاحب جمال قرار گرفت، دیگه هیچی رو متوجه نمیشه، نه تلخی متوجه میشه نه شیرین. گروه اول اهل رضا اینا که تو جاذبه جمال الهی چنان قرار گرفتن که هیچی متوجه نیستن تو زندگیشون، رضا ناراحتی احساس نمیکنن که به خاطر او ناراضی باشه، محرومیتی احساس نمیکنن که به خاطر او ناراضی باشه. نمونه این امر رو که وقتی آدم تو جاذبه یه صاحب جمال قرار گرفت هیچی متوجه نمیشه از ناراحتی ها، تو داستان حضرت یوسف شما دیدید دیگه، قرآن نقل کرده، یادتونه زنای درباری طعنه زدن به زلیخا که نگاه کن امرأة العزیز رو نگاه کن، زن فرمان روای مصر رو نگاه کن، عاشق یه خدمتکار شده. زلیخا خیلی دلش سوخت، خیلی ناراحت شد، دردش اومد، گفت حالا حالی دیگه میکنه. یه مهمانی اشرافی داد توی دربار و تمام این زنان اعیان اشراف و درباری رو که طعنه میزدن همه رو دعوت کرد تو اون مهمانی تو تالار بزرگ مصر. خب خانوما اومدن و پذیرایی هم شروع شد، ظرفای میوه رو آوردن و بشقاب و کارد و چنگال و همسالی حرفا رو تعارف کردن و این زنهای درباری هم مشغول پوست کندن میوه شدن، حالا نارنج بود، ترنج بود، پرتقال بود، هرچی بود مشغول پوست کندن شد. زلیخا قبلا با یوسف قرار گذاشته بود، نگفته بودم برای چی این کار رو میخوام بکنم، بهش گفته بود که هر وقت من صداد زدم تو از اون در تالار وارد شد تو تالار و بیا از اون در دیگه برو بیرون. خب یوسف هم به خاطر اینکه صورت ظاهر خدمتکار بود دیگه، وظیفه‌ش این بود اطاعت کنه. وقتی این زنای درباری گرم پوست کندن این میوه ها شدن، زلیخا یوسف رو صدا زد، گفت یوسف. یوسف از این در تالار وارد شد. آقا یوسف تا از در تالار وارد شد این زنای درباری محو جمال یوسف، گفتن ما هازا بشر این هازا الا ملکون، که این بشر نیست، این یه فرشته بزرگواره. هیچی، چنان جذب جمال یوسف شدن که دیگه هیچی متوجه نشدن، به جای میوه ها دستاشون رو بریدن، آقا خون را افتاد و دست داد ولی هیچ احساس نکردن. تا اینکه یوسف از اون در دیگه ای تالار رفت بیرون، وقتی یوسف از در تالار رفت اینا به خودشون اومدن، دیدن ای داد بیداد دستا بریده خون جاری، اون موقع آه و ناله ها شروع شد. ببینید وقتی انسان تو جاذبه یه جمال قرار میگیره اینجوری اصلا درد احساس نمیکنه. نمونه بزرگ این رو شما تو داستان عاشورا میبینید. پیغمبر اکرم تو زمان حیات خودشون واقعی عاشورا رو برای امام حسین بیان کردن، فرمودن که چنین حوادثی در آینده زندگی تو رخ میده. بعد فرمودن یستشهد و معک جماعت من اصحابک لا یجدون علم مس الحدید. فرمودن تو واقعه عاشورا یه عده‌ای از اصحاب در رکاب تو شهید خواهند شد که درد تیغ و تیره‌هایی که به پیکرشون وارد میشه رو اصلا احساس نمی‌کنن. و این چیز عجیبی نیست، حالا با توجه به اون چیزی که در داستان از یوسف گفتم خیلی عجیب نیست که اصحاب ابا عبدالله روز عاشورا چنان تو جاذبه جمال حسینی قرار داشته باشن که دیگه هیچ درد تیغ و تیری احساس نکنن. جمال ابا عبدالله کجا، جمال یوسف کجا، از هر گوشه جمال ابا عبدالله هزار تا یوسف خلق میشه. دقت کردین؟ لذا گروه اول اهل رضا اونهایی هستن که چنان تو جاذبه جمال الهی قرار دارن که اصلا هیچی غیر خدا نمیبینن، احساس نمیکنن، لذا درد و مشکلی تو زندگیشون، تلخی و دشواری احساس نمیکنن که به سبب اون ناراضی باشه. این گروه هم. اما سطح بالاتر از این که گروه دومن کسانی هستند که از اولیاء بزرگ خدا هستند، کسانی هستند که در مقام صحو بعد المحو قرار دارن. گروه اولی که گفتیم تو مقام محو، یعنی مبهوت جمال الهی هن. هیچی احساس نمی کنن. تو مقام سکر و مستی و بیخودی هن. اما گروه دوم تو مقام سحب بعد المحو هن. سحب با ساد و هیجین. یعنی تو مقام هوشیاری بعد از مستی، تو مقام در واقع بیداری بعد از بیخودی، یعنی کسانی که در واقع بعد از اون مقام محو به هوشیاری مجدد دست پیدا کردن، اینا نه تنها درد احساس میکنن، اتفاقا وجودشون از همه خلق حساس‌تره، بیش از همه درد احساس میکنن. اما چون تمام این تیغ و تیرهایی که داره بهشون وارد میشه را از دست خود خدا میبینن، غیر خدایی تو عالم کار این نمیبینن، میبینن خود معشوقه که داره میزنه، لذا درد احساس میکنن، اما این درد براشون بسیار لذت بخش و شیرین، و لذا به شیرینی پذیرای او هست. نمونه بارز این رو تو همون داستان عاشورا شما میبینید. امام سجاد علیه السلام فرمودن، فرمودن روز عاشورا هرچی روز بیشتر بالا میامد، کشته ها بیشتر میشد از ما، داغ سنگینتر، تشنگی دشوارتر، هرچی سنگینتر میشد مصائب، چهره پدرم ابا عبدالله و تعدادی از برجستگان اصحابش هی گلگونتر، شادابتر، آرامتر میشد. ببینید چرا؟ چون ابا عبدالله عمر سعدی نمیبینه، شمری نمیبینه، سنانی نمیبینه، او خدا رو میبینه، تمام این تیغ و تیرها رو از دست معشوق و محبوب میبینه، لذا همه رو با لذت و شیرینی پذیرا میشه. گفت به تیغم گر کشد دستش نگیرم، وگر تیرم زند منت پذیرم، کمان ابروی ما را گو بزن تیر، که پیش دست و بازویت بمیرم. او تمام این ضربات رو از خود معشوق میبینه، این درد، درد لذت بخش و شیرینیه برایش. گفت در بلایا میچشم لذات او، مات اویم، مات اویم، مات اویم. او غیری نمیبینه، او از دست خود معشوق میبینه، و چون از جانب اوست روز داشتن میبینه. گفت زهر از قبل تو نوش داروست، فحش از دهن تو حیبات هست، لذا به شیرینی و گوارایی پذیراست. گفت به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است، به ارادت بکشم درد که درمان هم از اوست، چون از جانب اوست شیرینه، درد شیرینه. گفت ای جفای تو ز مهرت خوبتر، انتقام تو ز جان محبوبتر، جفاش از مهرش خوبتره، انتقامش از جان محبوب تر. گفت بوسه و دشنام را تک تک بده، جداگانه منو ببوس، جداگانم به من دشنام بده. گفت بوسه و دشنام را تک تک بده، تا ببینم زین دو شیرین تر کدام، تا ببینم کدوم یکی از این دو ازش شیرین تره. دقت کردین؟ لذا گروه دوم چون آنچه از رنج و درد پیش میاد از جانب معشوق و محبوب میبینن، براشون لذت بخش، دوست داشتنی، شیرینه. حالا یه نمونه از اهل رضا بهتون نشون بدم تا ببینیم در واقع اهل رضای واقعی نیکی. یه حدیثی است بسیار زیباست. حدیث اینه: ان موسی علیه السلام قال ارنی احب خلقک الیک و اکثرهم لک عباده. موسی علیه السلام به خدای متعال عرض کرد: پروردگارا، محبوب ترین بنده ات رو، مخلوقت رو در پیش خودت به من نشون بده، پر عبادت ترین بنده ات رو به من نشون بده. فامره الله تعالی ان ينتهي الى قريه على ساحل بحر و اخبره انه يجده في مكان قد سماه له. خدای متعال هم به موسی امر کرد که بره به انتهای یک آبادی در ساحل دریا، اونجا خبر داد که یه محله ایست به فلان اسم، در اون محل خواهی دید اون شخص. فوصل علیه السلام الى ذلک المکان، حضرت موسی رفت به اون محل رسید. فوقع على رجل مجذوم مقعد ابرس یسبح الله تعالی، برخورد کرد با یه مرد جزامی فلج و زمینگیری که مبتلای به بیماری برس هم بود و تسبیح خدا می. فقال موسی یا جبرئیل اینا رجل الذي سالت ربي ان يريني، یا هست موسی به جبرئیل گفت که جبرئیل کون شخصی که من از خدا درخواست کردم به من نشونش بده. فقال جبرئیل هو یا کلیم هذا، جبرئیل گفت ای موسی کلیم، همینی که داری میبینی همین آدم جزامی زمینگیر مبتلای به برد. فقال یا جبرئیل انی کنت احب ان اراه صباما قواما. حضرت موسی گفت جبرئیل من دوست می‌داشتم یه آدمی ببینم که بسیار روزه می‌گیره، بسیار نماز می‌داره. فقال جبرئیل هذا احب الى الله تعالی و اعبد له من الصبام والقوام. جبرئیل گفت موسی همین آدم جزامی زمینگیر مبتلای به برست در نزد خدا محبوب تر است و پر عبادت تر است از کسانی که بسیار روزه میگیرند و بسیار نماز میگذارند. و قد امرت به اذهاب کریمتی فاسمع ما یقول. بعد جبرئیل گفت حالا من امر کردم که دوتا چشمای اینم از بین بره، گوش کن ببین چی میگه، چه عکس العملی نشون میده. فاشار جبرئیل الی عینی فسالتا علی خدی. جبرئیل یه اشاره کرد به دو چشم این مرد جزامی زمینگیر مبتلای به برست و این دو تا چشم آب شد و از حدقه جاری شد روی گونه های و نابینا شد. فقال متعتنی به ما حیث شئت و سلبتنی ایاه ما حیث شئت و ابغیت لی فیک طول العمل یا بار و یا وسول. این پیرمرد جزامی زمینگیر مبتلای به برست که حالا از دو چشم هم نابینا شده بود شروع کرد به راز و نیاز با خدا. گفت ای محبوب من، ای خدای من، تا اون موقعی که مشیت تو بود من رو بهرمند از چشم قرار داد و حال که مشیت تو به این تعلق گرفت که من نابینا باشم، این دو چشم رو از من گرفتی و آرزو و امید طولانی به خودت رو در من باقی نگاه داشتی. ای خدایی که یک پارچه نیکی کردنی و یک پارچه عطا و صله‌ای. فقال له موسی علیه السلام یا عبدالله انی رجل مجاب الدعوه فان احببت ان ادعو لك تعالی يرد عليك ما ذهب من جوارحك و يبريك من الاله فعلت. حضرت موسی به این آدم گفت که ای بنده خدا، من یه شخص مستجاب الدعوه هستم، اگر دوست داشته باشی که من دعا بکنم و از خدا بخوام که اون چه از تو گرفته رو به تو برگردانه و تو رو کاملا از همه بیماری ها پاک کنه و سلامت ببخشه، این کار رو میکنم برام. فقال رحمت الله علی لا اريد شيئا من ذلك، اختیاره لی احب الی من اختیاری لنفسی و هذا هو الرضا المحل كما ترى. ای پیر مرد جزامی زمینگیر مبتلای به برست که حالا از دو چشم نابینا شده بود در پاسخ حضرت موسی گفت که نه نه نه، هیچ کدوم از اون چیزایی که تو گفتی نمیخوام، اون چه محبوب من خدای من برای من برگزیده و انتخاب کرده نزد من محبوب تر است از اون چیزی که خودم بخوام برای خودم انتخاب کنم و این همون رضایت محض است همونطور که میبینی. فقال له موسی سمعت که تقول یا بار یا وسول ما هذا البر و صلت الواصلان الیک من ربک. حضرت موسی گفت که دیدم تو میگفتی ای خدایی که یک پارچه خوبی کردنی، یک پارچه صله و عطایی، کدوم خوبیه که خدا به تو کرده، چی به تو داده، چه صله و عطایی به تو کرده. فقال ما احد فی هذا البلد یعرفه غیری او قال یعبده. ای پیر مرد نابینای جزامی زمینگیر مبتلای به برست در پاسخ موسی گفت که در تمام این سرزمینی که تو میبینی احدی جز من معرفت به خدا نداره، خداشناس نیست، یا احدی جز من خدا پرست نیست، این اون عطا و نیکیه که خدا در حق من کرده. فراح علیه السلام متعجبا و قال هذا اعبد اهل الدنیا. حضرت موسی در حالی که یک پارچه شگفتی شده بود راهشو گرفت و رفت و میگفت به حق این آدم عابدترین مردم دنیا است. ببینید اهل رضای نیست. امام صادق علیه السلام در مورد رسول الله فرمودن، فرمودن لم یکن رسول الله یقول لشیء قد مضی لو کان غیره، فرمودن یک بار نشد رسول خدا در رابطه با یک اتفاقی که افتاد، یک چیزی که واقع شد، بفرماید ای کاش یه چیز دیگه میشد، ای کاش زودتر میشد، دیرتر میشد، کمتر میشد، بیشتر میشد، یه اتفاقی. یک بار پیغمبر در عمرشون ای کاش نگفته. این نمونه رضای کامله. خب چجوری میشه اهل رضا شد؟ چجوری میشه به رضا رسید؟ راه اصلیش همونیه که در منشأ رضا گفتیم که معرفت بود. یعنی وقتی انسان معرفت پیدا کنه به جمال الهی، دل میبازه و وقتی دل باخت، آنچه محبوب میکند براش دوست داشته. یا وقتی انسان معرفت پیدا کرد به اینکه هر چه میشود خدا میکند و خدا رو هم شناخت که از خدا جز خوبی محال سر بزنه، هر چه میشود رو خوب میداند و لذا پذیرایی میشه. پس اصل به دست آوردن رضا تلاش در جهت کسب معرفت نسبت به خداست. اما کارهایی هست که میتونه کمک کنه به نیل به مقام رضا. اولین کار اینه که ولو شده به صورت تصنعی انسان ابراز و اظهار رضایت کنه تو زندگیش. ولو حالا تایید دلش هم کلی دلخوری داره از دست خدا، اما ولو شده به قول خودش دروغکی ها، خودش هم ممکنه خندش بگیره، ولی ابراز رضایت کنه. عجب خدای خوبی، خدای ممنونتم، اصلا به آدم امون نمیدی، یه بند داری به آدم خوبی میکنی فلان. میگفتم شاید قبولم نداره خودش قلبنا، ولی عیبی نداره، ولو خیال کنه دروغ داره میگه، بکنه این کار. اگر این اظهار رضایت رو مکرر بکنه، به تدریج اون رضایت واقعی در قلبش ایجاد میشه، حقیقت رضا در قلبش ایجاد میشه. و وقتی حقیقت رضا در قلبش ایجاد شد، اون وقت برمیگرده به اون حرفایی که میزد، نگاه میکنه نه دروغ هم نمیگه، واقعا هر کاری خدا میکنه خوبه، واقعا خدا همون نمیده، یه بند داره خوبی میکنه به من. ولو اولش خیال کنه داره دروغ میگه، ولی دروغه رو بگه عیبی نداره. این اظهار رضا رو به صورت تصنعی و تکلفی هم شده بکنه، به تدریج واقعی میشه این رضایت. این روش رو خود ائمه به ما یاد دادن که به هر صفتی میخوای برسی، در واقع رفتار متناسب با اون صفت رو ولو به صورت تصنعی هم شده انجام بده زیاد، کم کم اون صفت و روحیه در تو ایجاد میشه. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن ان لم تکن حلیما فتحلم، فرمودن اگر آدم بردبار و حلیمی نیستی، به صورت تصنعی هم شده مثل آدمای حلیم رفتار کن، کم کم حلم واقعی در تو ایجاد میشه. لذا برای رسیدن به رضای واقعی آدم تصنعاً اظهار رضایت بکنه، کم کم رضای واقعی درش ایجاد میشه. این یه نکته. نکته دوم حسن تعبیر کارهای خداست. ببینید ما تو روایات از ائمه علیهم السلام داریم در روابط بین مؤمنان، فرمودن که کار مؤمن رو به نیکترین و زیباترین صورت تعبیر کن. یعنی وقتی برادر یا خواهر ایمانی یه کاری انجام داد، بگرد ببین قشنگترین تعبیری که میشه که از اون کار رو اونجوری تعبیر کن. کار مؤمن رو تعبیر زشت نکن. خب این یه آموزه برای در واقع ما که کار همدیگر رو به زیباترین صورت ممکن تعبیر کن. پس فرمودن کار مؤمن رو تعبیر قشنگ بکن، درسته؟ خب یکی از اسماء خدای متعال مؤمنه، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن. خب گفتن کار مؤمن رو تعبیر قشنگ کن دیگه. خب پس کارهای خدا رو هم تعبیر قشنگ کن، یعنی تا اونجایی که زور داریم بزنیم تا زیباترین تعبیری که میشه کرد بکنیم کارهایی رو که خدا داره میکنه تو آدم. و خب اگر کارهای خدا رو تعبیر قشنگ کردیم دیگه برای چی ناراضی باشیم؟ همه چیز میشه قشنگ. رضا روح رضایت در ما ایجاد میشه. البته هر چی هم زور بزنیم به گرد پای خوبی که تو کارهای خدا هست نمیرسیم ما، ولی لااقل تا اونجایی که میتونیم زورمون رو بزنیم قشنگ‌تر تعبیر کنیم. اتفاقاتی که تو زندگی برامون پیش میاد خدا، حوادثی که تو عالم پدید میاد، اینا رو زیباترین تعبیری که زورمون میرسه بکن. حالا ممکنه در یه موردی هر چی هم زور بزنیم تعبیر قشنگی به ذهنمون نیاد، یعنی خیال کنیم که آقا این چه چیز قشنگی توشه، همش زشتیه. هر چی زور زدی دیدی هیچ تعبیر قشنگی به ذهنت نمیاد. اینجا چیکار کنم؟ اینجا چون یقین داریم از خدا که جز خیر سر نمیزنه، که اینی که من نمیتونم خیری در او پیدا کنم که تعبیر قشنگی بکنم، این مال نارسایی فهم منه، ولی از خدا که جز خیر سر نمیزنه. لذا در این گونه مواردی که هیچ تعبیر قشنگی پیدا نکردی، سکوت کنه آدم، ادب کنه، تعبیر بد نکنه، اقلا تعبیر زشت نکنه، که اگر همین سکوت رو بکنه، خدای متعال به شکرانه همین ادبی که ورزید، این شخص که کار خدا رو تعبیر بد نکرد، به عنوان تشکر از این بنده، چه بسا فهم این بنده رو باز کنه، پرده رو کنار بزنه و نشونش بده همین چیزی که تو هیچ نکته خیری درش پیدا نکردی، حالا نگاه کن ببین چقدر خیر توش من قرار بده. دقت کردی؟ این سکوت ادب بزرگیه که وقتی یه چیزی رو آدم نتونست هضم بکنه، مصلحتش رو بفهمه چی بود، حکمتش چی بود، این آدم لااقل ادب کنه، سکوت کنه، اعتراض نکنه، چون و چرا نکنه، ایراد نگیره. نمونش هم دیدی تو داستان موسی و خضر دیگه، وقتی خدای متعال به حضرت موسی فرمود که برو از خضر درس معرفت بیاموز، و خضر با اون مقدمات بالاخره پیدا شد و موسی خضر رو پیدا کرد و به حضور خضر رسید، از او خواهش کرد که اجازه بده من مرید تو بشم، تابع و پیرو تو بشم، تو از اون رشدی که خدا نصیب تو کرده من هم بهره ببرم. خب دیدید اول خضر گفت که نه، تو مرد این میدون نیستی، انک لن تستطیع معی صبرا، تو طاقت این چیزا رو نداری. دیگه حضرت موسی افتاد به التماس و تقاضا و یه حرفا که ستجدنی ان شاء الله صابرا، ان شاء الله منو صابر خواهی یافت. بالاخره حضرت خضر رو راضی کرد، ولی خضر به او فرمود که اگر میخوای با من بیای یه شرط داره، و اون چیه؟ اینه که هر کاری من کردم لا تسألنی عنه شیئا، نگو حکمتش چی بود، سوالی نکن، اعتراضی نکن که چرا این کارو کردی، چه حکمتی داشت این کار، سکوت کن. ولی این ادب سکوت کردن، خب وقتی پدوی ولی خدا باید سکوت کرد، چون و چرا نکرد، اگر نفهمیدیم حکمتش چی بود، لااقل اعتراض نکنیم، ایراد نگیریم، پیش خود خدا چی؟ دقت کردیم؟ بنابراین یکی دیگه از چیزایی که میتونه کمک کنه به اهل رضا شدن، تعبیر خوب کردن کارهایی است که خدا تو عالم میکنه. اون چیزی که ریشه عمده نارضایی های ماست چیه؟ آمال و آرزوهای دور و دراز دنیوی ما که به اونها دست پیدا نمیکنه. و این آمال و آرزوها رو هم تو بحث ضیافت و قناعت گفتیم چجوری به وجود میاد؟ وقتی خیره شدیم به اون چیزی که تو دست دیگران، چیزایی که اونها دارند و ما نداریم، آرزوی داشتن اونها در ما به وجود میاد و اونا هم خدا به ما نخواهد داد. چرا؟ چون اگه به اونا داده به ما نداده، چرا نداده؟ نداشته بده؟ بخیل بوده؟ نه، اینجوری که نیست. به این علت به ما نداده که برای ما مفید نبود، ضرر داشت برای ما. ازا هرچی هم شما چشم بدوزی به اونا و آرزو کنی و دعا کنی، چون خدا شما رو دوست داره و راضیه به ضرر شما نیست، اون رو به شما نخواهد داد. وقتی نداد میشی چی؟ یه پارچه دلخوری از خدا، کلی نارضایی فراهم میشه. ریشه نارضایی های ما این آمال و آرزوهای دور و دراز دنیاویه. لذا اگه بتونیم این آمال و آرزوهای دنیاوی رو کوتاه بکنیم، دیگه دلیلی برای نارضایی نداره. چون وقتی چشم دوختی به اون چیزی که دیگران دارن، اون چیزی که به خدا به خودت هم داده نمیبینی، که ببینی چه چیزهای قشنگی به خودت داده که راضی بشی. همش وجودت یه پارچه حسرت و نارضایی و دلخوری از دست داده. چشم و همچشمی ها اگر کنار گذاشته بشه، هیچ علتی برای نارضایی نخواهد. نکته بعد، باز چیزی که میتونه کمک بکنه به پدید آمدن روحیه رضا در انسان، اینه که آدم آمد و شدش رو، نشست و برخاستش رو با افرادی قرار بده که از نظر سطح برخورداری های مادی و دنیوی پایین تر از خودش. دقت کردی؟ چون وقتی آدم با کسانی رفت آمد میکنه که از ذره امکانات مادی پایین تر از خودشن، وقتی زندگی اونها رو میبینه متوجه میشه چه چیزایی خدا به من داده که اونها ندارن، ولذا نسبت به زندگیش راضی میشه. اما وقتی با کسانی آمد و شد میکنه و نشست و برخاست میکنه که از ذره امکانات مادی خیلی بالاتر از اونها، خب اون موقع چی؟ میبینه خیلی چیزا اونها دارن که خودش نداره، ناراضی میشه.
این نکته خیلی ظریفیه ها. انسان مراعات کنه. من دیدم دیگه بعضی از افراد خانواده ها میرن مثلا مهمونی خونه یه دوستی یا آشنایی که خیلی متمول میلیاردره، هم میرن تو خونش، خونه مجلل، نمیدونم دکوراسیون آنچنانی، مبلمان آنچنانی، قالیهای گرون قیمت، پردههای گرون قیمت، لباسهای گرون قیمت تنشونه، نمیدونم خانومش ست جواهرش چقدر میارزه، فلان حرفا دیدم دیگه. این زن و شوهر به محض اینکه از خونه این طرف میان بیرون، همون جلوی در خونه شروع میشه، زنه میزنه تو سر شوهرش، میگه خاک بر سرت، تا شدی شوهر نگاه کن، شوهر بود دیدی من زنه چیا خریده بود، فلان چیا، همون شروع میشه دعوا، نارضایی شروع میشه. در حالی که وقتی با افراد که از در امکانات مادی پایین تر از خودشونن آمده شد میکنن، از در خونه این طرف که میان بیرون، میگه الحمدلله چه چیزایی ما داریم، دیدی اینا نداشتن، رضایت زندگیشون حاصل
میشه. حالا اینا بگم که توی روایت هم این نکته که گفتم بهش اشاره شده. امام صادق علیه السلام فرمود انظر الی من هو دونک فتکون لعنعم الله شاکرا ولمزیده مستوجبا ولجوده ساکبا. حضرت فرمود به افرادی که پایین تر از تو هستن از در امکانات زندگی نگاه کن، که وقتی این کار کردی اولا نعمتهایی که خدا تو زندگی داده رو میبینی و شاکر میشی، ثانیا وقتی شکر کردی مستوجب زیادت نعمت میشی، و اون وقته که جود و سخای الهی ریزش میکنه بر تو. به هر حال این که با پایین تر از خودش فرد مراوده بکنه کمک میکنه به تقویت روحیه ی رضا در اون. نکته آخری که میخواستم بگم این بود، ببینید به حق اگر انسان نگاه کنه ببینید خدایی که داره چقدر خدای خوب، مثلا خوبی او فوق تصور. راستشیم خدایی بهتر از این خدایی که ما داریم میشه تصور کرد که بگیم ای کاش مثلا خدای ما اینجوری بود، مثلا فوق تصور خوبیه. یه همچه خدایی به این خوبی آدم داشته باشه. اولیایی که ما داریم، پیغمبر اکرم، قشنگتر از پیغمبر اکرم میشه پیدا کرد، قشنگتر از این ائمه‌ای که ما داریم میشه پیدا کرد، قشنگتر از اهل بیت رسول الله، دوست داشتنی تر از زهرا، این اولیایی که ما داریم از اینا بهتر اصلا قابل تصوره؟ خیلی بی انصافی، آدم خدای به این خوبی داشته باشه، اولیا به این خوبی داشته باشه، بعد تازه بخواد ناراضی هم باشه، یه چه جایی ناراضی، یه بهتر از اینا چی میخوای تو داشته باشی؟ بزرگتر از این خوبی‌ها چی قابل تصوره؟ رضا کسی به این نگاه کنه وجودش غرق رضا میشه. گفت یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبی، دولت صحبت آن مونس جان ما را بس. خب سه تا تذکر پایانی هم در پایان بحث رضا بگم. نکته اول اینه که نباید اشتباه کرد و تصور کرد این که من میگم راضیم نسبت به اون چی که خدا تو زندگیم پیش آورده، این به این معنا که پس دیگه خب من اقدامی نکنم، دیگه کاری نکنم، فعالیتی نکنم. این برداشت غلطیه از بحث رضا. مثلا فرض کنید بیمار شدم، بگم خب من راضیم این بیماری رو محبوب من داده، رضا برام خیلی شیرینه، یا یقیناً خدای متعال به مصلحت من دیده که بیمار باشم، رضا منو بیمار کرده، رضا برام دوست داشتنیست این بیماری، راضیم، هیچ افسردگی و ناراحتی و پریشانی به خاطر بیمار بودن ندارم. اون وقت به دنبال این نتیجه بگیرم که خب پس دیگه نرم دنبال معالجه، دیگه من راضیم به همین بیماری که خدا به من داده. این نتیجه گیری غلطه. به هیچ وجه رضایت نسبت به اونچه خدا میکند به معنای دست کشیدن از فعالیت و عمل نیست. چرا؟ یه نکته ظریف اینجا خوب دقت کنید. ببینید رضایت از خدا دو بعد داره. یکی رضایت از مقدرات الهی، یعنی اون چه خدا برای ما پیش میاره تو زندگی، مثلا این که من رو بیمار کرده من راضیم، هیچ ناراحتم نیستم، پریشان خاطر و افسرده و مایوس نیستم که چرا من مریضم تو زندگی. اما این 50% رضایته. 50% دیگه رضایت چیه؟ رضای نسبت به مقررات الهی است. دقت کردین؟ 50% اول رضای نسبت به مقدرات الهی بود، 50% دوم رضای نسبت به مقررات الهی است. یعنی چی؟ یعنی خدا در قالب آموزه‌های دین و دستوراتی که مقرر کرده به ما گفته
که تو هر موقعیتی قرارت دادم تو زندگی چجوری رفتار کن، ثروتمندت کردم چیکار کن، فقیرت کردم چیکار کن، مریضت کردم چیکار کن، سالمت کردم چیکار کن، مشهورت کردم چیکار کن، گمنامت کردم چیکار کن، هر چی پیش میاره رو در قالب مقررات دینی به ما گفته چجوری رفتار کنی. خب رضای نسبت به مقررات الهی یعنی چی؟ یعنی برم ببینم که خدا گفته وقتی بیمارت کردم چیکار کن. خب تو مقررات الهی خدای متعال گفته وقتی بیمارت کردم برو معالجه کن. خب رضای نسبت به مقررات الهی یعنی اینکه من همینی که خدا گفته برو معالجه کن رو خرسند باشم مثلا. و لازمه این خرسندی اینه که برم معالجه کنم دیگه. دقت کردین؟ اصلا خاصیتی که تو اون بیماری که میگیم این بیماری توش مصلحتیه، این خاصیت و مصلحت وقتی ظهور میکنه برای من که من طبق مقررات الهی باش رفتار کنم. مثل یه دارو میمونه، پزشک این دارو رو به شما داده، خب شما خوشحالید، خرسندید، با روی باز و دلشاد این دارو رو تحویل میگیرید. خب این 50% قضیه است که دلخور نیستین که چرا به من دوا داد فلان. اما اگه این دارو رو بذارید لب تاخشه تماشاش کنید که اون خاصیتی که تو این داروه که به شما نمیرسه. 50% دیگه چیه؟ اینه که ببینید دکتر چجوری تجویز کرده، گفته این دارو رو چجوری مصرف کن و با خوشحالی همون جوری که او گفته این دارو رو مصرف کنید. اون وقته که اون خاصیت درمانگر و شفا بخش این دارو به شما میرسه. یعنی اون مصلحت هایی که تو مقدرات الهی وقتی به ما میرسه که ما طبق مقررات الهی با اونها رفتار کنیم. بنابراین به هیچ وجه رضایت نسبت به اونچه که خدا در زندگی ما پیش میاره به معنای دست کشیدن از عمل نیست. این یه نکته. نکته دوم که باز ممکنه اشتباه بشه در بحث رضا اینه که شخص تصور کنه بین راضی بودن و دعا کردن تعارضه. چرا؟ چون هرچی خدا پیش آورده من راضیم دیگه، پس چی دعا کنم؟ بنابراین در دعا رو باید بست و بساط دعا رو جمع کرد. اینم اشتباه. بین مقام رضا و دعا کردن هم تعارض میاد. البته بحث دعای بحث بسیار شیرین و مفصلیه که فرصت نیست الان من بازش کنم. خیلی بحث زیباییه. توی یکی از کتابایی که نوشتم تا حدود این بحث رو باز کردم. یک کتابی دارم به اسم رهگوشه دیدار، فصل آخر اون کتاب بحث دعا رو توش نوشتم، برید مراجعه کنید. خیلی نکته های زیبایی خدا لطف کرد نوشته شد اونجا. ولی حالا به چند تا نکته کوتاهش فقط اشاره میکنم اینجا. ببینید اساساً خدای متعال اگر حاجتی در زندگی ما قرار میده، اگر مشکلی در زندگی ما قرار میده، علت عمده و اصلیش اینه که این مشکل ما رو به یاد مشکل گوشا بندازه، این حاجت ما رو به یاد قاضی الحاجات بندازه. یعنی اینها زمینه هایی است که ما رو متوجه خدا کنه، با خدا در ارتباط قرار بده و اون سازندگی هایی که یاد خدا و توجه به خدا و ارتباط قلبی برقرار کردن با خدا داره اونها به ما برسه. علت اصلی اون مشکلات و حاجات و نیازمندی ها اینه. یه نکته که تو دعاست. نکته دومم اینه، ببینید اهل رضا، اولیاء خدا وقتی که دعا میکنن، چیزی از خدای متعال تو دعا میخوان، میدونید اولیاء خدا همتشون بزرگتر از اینه که چیزی تو این دنیا بخوان. اونها خواستشون فقط خداست. پس چرا دعا میخوان؟ چرا دعا میکنن؟ اگه اینا چیچی غیر خدا نمیخوان چرا دعا میکنن؟ چرا پیغمبر ائمه اینا دعا کرد؟ اگر اینا همتشون بلنده و جز خدا هیچی در زندگی نمیخوان، معنی دعا کردن چیه؟ دعا و طرح خواسته ها توسط اولیاء خدا بهانه ایست برای باز کردن باب گفتگو با خدا. اونا دنبال بهانه میگشتن سر صحبت رو با محبوب و معشوقشون باز کنن. و این بهانه خوبی بود که به این بهانه به گفتگوی با خدا مشغول بشن. دقت کردین؟ اصلا اون چیزایی که تو دعاشون مطرح می‌کردن موضوع اصلی نبود. موضوع اصلی اینه که با خدا حرف بزنن. چون عاشق از صحبت کردن با معشوق لذت میبره، شیرینه براش دوست داشتن، ولی تو دنبال بهانه میگرده سر صحبت رو با معشوقش باز کنه. این دعاها، این طرح خواسته ها بهانه است برای اینکه سر صحبت رو با معشوقش باز کنه، ولی اون چه که تو این دعا مطرح میکنن خیلی براشون اهمیتی نداره بودنن. میگن مجنون مدت ها بود که لیلی رو ندیده بود، خیلی دلتنگ لیلی شده بود، ولی لیلی تو خونه دربسته و مجنون هم آواره کوی و خیابان. هیچی نشست فکر کرد چیکار کنم من لیلی رو بود. آخر یه راه حلی به ذهنش آمد، دست به یه ترپند زد، رفت یه لباس کهنه و پاره‌ای به تنش کرد، کفشش هم بیرون کرد و پابرهنه، یه کاسه گلی شکسته هم به دستش گرفت، تو کوچه ها رو افتاد. بار اول گدایی لباس میکرد، آی به من برهنه، یه لباسی، یه جامعه کهنه، یه کسی بپوشونه. با صدای بلند تو کوچه ها گدایی لباس میکرد، از این کوچه به اون کوچه تا رسید به کوچه لیلی. تو کوچه لیلی هم همینجوری با صدای بلند گدایی لباس میکرد. لیلی تو خونه صدای مجنون رو شنید، فهمید مجنونه، لذا اومد دم پنجره و پنجره باز کرد و سری بیرون کرد و لیلی و مجنون هم دیگر رو دیدن. خب از این ماجرای یه هفته گذشت دوباره مجنون دلتنگ لیلی، این بار راه افتاد تو کوچه ها گدایی کفش میکرد، به من پا به رحمه، یه کفش کهنه، یه موزه پاره، یه کسی یه چیزی به من بده. باز از این کوچه به اون کوچه تا رسید به کوچه لیلی و همینطور با صدای بلند گدایی کفش میکرد. لیلی صدای مجنون رو شناخت، دوباره سر از پنجره بیرون آورد و لیلی و مجنون هم بود. یه هفته دیگه باز دلتنگی مجنون شد، این بار راه افتاد گدایی غذا میکرد، به من گرسنه، یه لقمه نانی، یه ظرف غذایی، یه کسی یه چیزی بده. مجنون نه لباس میخواست، نه کفش میخواست، نه غذا میخواست، مجنون دیدار لیلی رو میخواست. اینا رو بهانه کرده بود برای اینکه لیلی رو ببینه. اولیاء خدا دیدار خدا رو میخوان، گفتگوی با خدا رو میخوان، از او لذت میبرن. هر این خواسته ها رو بهانه‌ای قرار دادن برای اینکه گفتگو رو آغاز کنن. ولی زا وقتی هم سر صحبت رو باز میکنن چون برایشون لذت بخشه به ایزودی هم بلکن نیستن. عاشق و معشوق وقتی به هم میرسن به ایزودی و به اختصار صحبتشون رو ختم نمیکنن، کشش میدن. چرا؟ چون از یه حرف زدنه کیف میکنن، لذت میبرن. میگه حالت چطوره؟ میگه خوبه. میگه خب حالا احوالت چطوره؟ هی کشش میده به بهانه های مختلف. چرا؟ چون از خود این حرف زدن لذت میبره. نمونه شو دیدی تو قرآن میگه خدای متعال از حضرت موسی پرسید که ما چه کبی امینه که یا موسی این چیه دسته؟ خب چی بود دست حضرت موسی؟ عصا. خب یک کلمه جوابش بود عصا دیگه. اما موسی اینجوری جواب نداد که موسی گفت چی؟ گفت هی عصای اتوکأ علیها و اخوش بها علا بنانی ولی یکی ها معارب و اخرا. گفت این عصای منه، خسته که میشم بهش تکیه میزنم، گوزفندان هم باش میکنونم و برای این رفت میزنم براشون بخورم، تازه خیلی کارهای دیگه هم باشون. ای بابا چه خبر دیم؟ یه کلمه سوال که میجنی کشش میدیم. چرا؟ چون عاشق از گفتگوی با معشوق لذت میبره، حالا که سر صحبت باز شده نمیخواد تو تمومش کنه. اینه که تو دعاهایی که از ائمه رسیده شما نگاه کنید، خصوصا دعاهای طولانی مثل دعای ابو حمزه صومالی، مثل دعای عرفه، اینا رو نگاه کنید، گاهی اوقات یک خواسته چندین بار در طول این دعا تکرار میشه. خب بابا یه بار گفتی بس دیگه، چرا تکرار میکنه؟ این نمیخواد صحبت تموم بشه، به بهانه‌های مختلف میخواد صحبت رو کش بده. دقت کردید؟ لذا یه جنبه دعا همینه، اصلا بهانه است برای گفتگوی با معشوق و من. نکته دیگه تو بحث دعا اینه که دعا اقرار به عجز و نقص و کاستی و نیستی خیشتن و اعتراف به غنا و قدرت و کمال و هستی خداست. وقتی میگم خدایا من فقیرم پول بهم بده، ببین اقرار به فقر خود و اعتراف به غنای الهی. دقت کردیم؟ و خود این اقرار به فقر و نیاز و نیستی و کاستی خود و اعتراف به غنا و کمال و هستی و قدرت الهی، خود این رشد آفرینه،
خود این از بزرگترین عبادت هاست. لذا پیغمبر اکرم فرمود الدعاء مخ العباده، فرمود دعا اصلا مغز ناب عبادته و عبادت میدونید وسیله نیل انسان به کمال و قرب الهی. لذا از این منظر میشه به دعا نگاه کرد. دعا راه تعالی و تکامله. لذا خدای متعال وقتی تو قرآن توصیه به دعا کرد به پیغمبر اکرم فرمود اذا سألك عبادی عنی فإنی غریب اجیب و دعوت الداع اذا دعان، فرمود وقتی بنده های من از توی رسول الله راجع به من خدا سوال میکنن من نزدیکم به بندگان و دعوت دعا کنندگان رو، دعای دعا کنندگان رو وقتی من رو میخوانند اجابت میکنم. فلیستجیبوا لی بل یؤمنوا بی، پس بیان اجابت کنن این دعوت من رو که بهشون میگم دعا کنید و ایمان داشته باشن که من دعاشون رو اجابت میکنم. لعلهم یرشدون، تا از رهگذر این دعا کردن به رشد دست پیدا کنن. لذا ببینید پس دعا مایه رشد و تعالی و تکامل انسان. دقت کردید؟ حالا این بعضی از جنبه های دعا رو دیدی. نکته آخر اینه که خب تو دعا کردن لازم نیست همه دعاهای ما این باشه که خدای ماشین بده، خونه بده، شغل بده، پول بده، زن بده، شوهر بده. لازم نیست همه دعاهای اینا باشه که، یعنی با دعا لازم نیست حتما ما بخوایم بیرون رو تغییر بدیم که بگیم نه بیرون همه چیز بهترین هاییه که خدا ایجاد کرده. نمیشه سر دعا رو برگردون به سمت درون بگم خدایا معرفت بده، ایمان بده، خدایا من رو اهل یقین کن، خدایا من رو اهل رضا کن، خدایا قلب من رو خانه عشق و محبت خودت بکن. اینا هم دعاست دیگه و اینا هیچ تعارضی با این که من راضی باشم نسبت به اونچه که خدا تو زندگی کرده با من نداره. البته اهل رضا وقتی دعا میکنن هر چه بعد از دعا واقع شد او رو هم با رضایت و خرسندی پذیران، چه اون چیزایی که تو دعا درخواست کردن بهشون داده شد چه داده نشد. این که خدا اون خواسته ها رو نداد بهشون اونها رو مکدر نمیکنه از خدا، فرق نمیکنه خدا هر کاری کرد بعد از این دعا راضی و خرسند. نکته آخر عدم تعارض روحیه رضا با ابراز عواطف انسانی. مثلا فرض کنیم یک کسی از دنیا رفته و شخص به خاطر او اندوهگینه، عشق می‌ریزه، این ابراز عواطف با مقام رضا تعارضی نداره. نباید گمان کرد که خب من که راضیم، من میدونم این آدم که از دنیا رفت که خودش از دنیا نرفت که، خدا اون رو از این عالم منتقل کرد به عالم دیگه. الله و یتوفى الانفس حین الموت، و خدا هم که هرچه می کند بهترینه، یعنی مناسبترین بهترین لحظه برای انتقال این از دنیا به عالم دیگه همین لحظه ای بود که خدا این از دنیا بود. خدا مثل یه باغبان خبره میمونه که میوه رو در مناسبترین لحظه از درخت میچینه. اگه یه روز زودتر چیده بود این میوه کال بود، اگه یه روز دیرتر چیده بود این میوه لک افتاده بود. خدا هم اینطوریه، در مناسب ترین زمان هر کسی باید این عالم منتقل میکنه با عالم. پس اتفاق بدی برای این که از دنیا رفته نیفتاده که من ناراضی باشم. برای اطرافیانش هم همینطور، چون خدا که یه کاری میکنه که فقط یه جنبه قضیه رو نمیبینه که، برای اون اطرافیان هم مناسب ترین لحظه برای این که این عزیزشون از بینشون بره همین لحظه. لذا دلیلی برای نارضایی وجود نداره، من راضیم نسبت به این اتفاقی که افتاد. اما این که من راضیم به این معنا نیست که من محزون نشم، اندوهگین نشم، عشق نریزم، نه ابراز عاطفه نکنم، نه این تعارضی نداره با هم. چرا؟ خوب دقت کنید، ما دو جور عاطفه داریم. یا عاطفه نفسانیه، این خیلی چیز قشنگی نیست، یعنی آغشته به خودخواهی هاست این عاطفه. مثل چی؟ مثل که یه مادری مثلا بچه 3-4 سالش یه رو چشمش میخوره زمین، دست و پای این بچه زخم میشه، این مادر کلی متاثر میشه و به هم میریزه. اما اگر یه بچه 3-4 ساله دیگری که فرزند این نباشه جلو چشمش بخوره زمین همینجور دست و پاش زخم بشه، ککش هم نمیگزه، اصلا هم ناراحت نمیشه. خب چرا پس این ناراحت شد؟ چون اون بچه من بود. ببین خودخواهی توش.
یا مثلا فلان فامیلش از دنیا میره، آقا چجوری گریه میکنه، مو پریشان میکنه، گریبان چاک میزه، زجه میزنه. اما اگه یه آدمی با همین سن و سال و با همین خصوصیات فامیلش از دنیا بره، ککش هم نمیگزه اصلا، عین خیالش هم نیست، یک سر سوزن هم ناراحت میشه. خب پس چرا اینجا ناراحت شد؟ چون اون فامیل من بود. ببین منیت میشه، نفس میشه. این خیلی چیز قشنگی. اما یه عاطفه دیگه داریم، عاطفه در واقع رحمانی، عاطفه ربانی، عاطفه الهیه. اون عاطفه دیگه بوی از خودخواهی توش، یعنی دیگه اصلا مهم نیست که این آدمی که مثلا خورد زمین بچه من بود یا بچه من نبود، برای همه به یکسان ناراحت میشه. این کسی که از دنیا رفت فامیل من بود یا فامیل من نبود، دقت میکنی؟ یه بوی از خودخواهی توی این عاطفه. این نوع ابراز عاطفه به هیچ وجه تعارضی با بحث رضا نداره. این ظهور همون رحمت و عطوفتیه که خدا در قلب هر انسانی قرار داده. این هیچ تعارضی با مقام رضا نداره. رضا تو وجود پیغمبر اکرم، تو وجود ائمه علیهم السلام، اهل بیت پیغمبر، می‌بینید اینا ظهور کرده. موارد متعدد هم داشت. مثلا پسر پیغمبر اکرم ابراهیم تو سن 18 ماهگی یه سال و نیمش بود از دنیا رفت. خب نقش شده پیغمبر پیکر ابراهیم رو در آغوش گرفته بودن و به شدت میگریستن. عشقهای پیغمبر از محاسن پیغمبر جاری. و یه کسی برخورد کرد به پیغمبر، گفت یا رسول الله، میگه نفر بودید ما باید راضی باشیم هر چی خدا پیش میاره، پس چرا گریه میکنید؟ حضرت فرمود انما هذا رحمتون و من لا یرحم لا یرحم. فرمود اینی که تو میبینی نارضایی نیست، که این ظهور رحمت و عاطفه است، و کسی که اهل رحمت و عاطفه نباشه مورد رحمت خدا واقع نمیشه. بعد فرمود یحزن القلب و تدمع العین ولا نقول ما یسخط الرب. فرمود دل میسوزه و اندوهگینه، چشم اشک باره، اما اون چه که موجب نارضایی و سخط پروردگاره به زبان نمیاری. یعنی این اندوه و عاطفه تعارضی با رضا نداره. یا باز نقل شده نوه زینب که ربیبه پیغمبر بود، دختر حضرت خدیجه بود، زینب یکی از دخترای حضرت خدیجه اسمش زینب بود، نوه او از دنیا رفت تو سنین طفولیت، باز پیغمبر اکرم عشق تو چشماشون حلقه زد و از چشم جاری شد. یک کسی اونجا بود دوباره همین سوال پرسید که مگه شما نفر بودید باید آدم راضی باشه هر کاری خدا میکنه؟ حضرت فرمودن انما هی رحمتون یجعلها الله فی قلوب عباده. فرمود این نارضایی نیست، که این اون عاطفه و رحمتی است که خدا در قلب بندگانش قرار میده. و انما یرحم الله من عباده الرحما، و خدا منحصرا از بین بندگانش کسانی رو مشمول رحمتش میکنه که اونام اهل عاطفه و رحمت باشن. نمونه ها اینا تو زندگی اهل بیت هم هست. تو داستان عاشورا دیدید دیگه، وقتی حضرت زینب سلام الله علیها اومدن بالای سر پیکر آغشته به خون برادرشون ابو عبدالله علیه السلام، حضرت گریستن، اما این گریستن به هیچ وجه به معنای عدم رضایت نسبت به اون چی که خدا پیش آورده بود نبود. در نتیجه اظهار عاطفه به هیچ وجه تعارضی با مقام رضا نبود. خب این از بحث اولمون، یعنی روحیه رضا که از پیامدهای اون احساس عاشقانه و نگرش موحدانه عارف.